الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأيد إمامنا الخامنئي.
امر پنجم از اموری که در جهت تکمیل امور مربوط به مبادی علم اصول فقه شایسته ذکر هست، مربوط به تاریخچه علم اصول فقه به طور اجمالی است. عرض میکنیم که شکی نیست در این که اساس علم اصول در حقیقت از علومی است که بعد از عصر تشریع پایه گذاری شده است، چون در زمان و عصر تشریع اصحاب رسول مکرم اسلام به رسول خدا مراجعه می کردن و احکام شرع را از اون بزرگوار اخذ می کردن. بعد از رحلت نبی مکرم، شیعه امامیه احکام شرعی را از ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان تنها مرجع در جهت بیان احکام و تفسیر قرآن و سنت اخذ می کردن و بر همین اساس از اجتهاد و استنباط و استعمال بعضی قواعدی که در فهم استنباط احکام از قرآن و سنت دخیل بود بی نیاز بودن، و این بی نیازی تا ابتدای عصر غیبت کبرا ادامه دار بود. و اما عامه و اهل سنت بعد از رحلت نبی مکرم اسلام بعد از رحلت نبی مکرم اسلام مأخذ و مرجع تشریع را که از دست دادن، لا محال چاره‌ای جز اعتماد بر یک مصدر دیگری غیر از رسول مکرم اسلام نداشتن تا بتواند با تکیه بر اون مصدر و مرجع تعارضات بین احکام و پاسخ به مسائل جدید میان مردم را حل بکند. لذا عرض میکنم، لذا طبعا به اجتهاد از طریق اشباه و امثال و شناخت علل شرعیه و یا مقاصد مصالح مرسله، قیاس و اخذ به رأی جماعت امت متوسل شدن و تابعین اونها هم همین شیوه را استمرار داده و در جهت حل مشکلات به فتاوای صحابه مراجعه می کردن و اجتهادات اونها را تکیهگاه خودشون قرار می دادن و از این طریق احکام شرعی را اخذ و عمل می کردن. علی ظاهر بلکه علی تحقیق می توانیم بگوییم اولین کسی که اصول فقه را تأسیس کرد و باب آن را باز نمود در جهت تعلیم کسانی که بعد از عصر غیبت خواهن آمد، امام باقر علیه السلام و بعد از او فرزندش امام صادق علیه السلام می باشد. اگرچه اهل سنت اصرار دارند بر این که مؤسس علم اصول و واضع آن شافعی است،
تدوینه
نه ما قبول نداره. نه ببین تأسیسه، نه ببین او تدوین میرسیم بهش، نه تأسیسه، تأسیس ما اعتقادم اینه که حالا دیگه قواعدی که تأسیس شده در جهت تعلیم اجتهاد، اما ولو اجتهادم رایج نبوده، مثلا در زمان امام صادق علیه السلام قوانین اصولی، قواعد اصولی گاهن به اصحاب تعلیم داده شده.
نه
مثلا تأسیسه
اهل سنت تدوین رو میگن شافعی بوده، ما در امامیه
نه میگن مؤسس، اینه نمیگن تدوین.
نه
تأسیس میگن، ببینید آقا خدمه وضع کرد علم اصول رو، تدوین نیست،
منظورش تدوینه.
نه حالا تصنیف رو که بعد ابن هشام همشون میگن، که همه میگن اول مصنف در قواعد علم اصول ابن هشامه،
کتاب مستقل اصولی ابن هشام نوشته، اما این که بنیانگذار
خب تدوین نمیشه دیگه. ها بنیانگذار پس شد
بنیانگذار قواعد علم اصول، به عنوان قواعد علم اصول کتاب مستقل به رأسه این نوشته باشه شافعی.
خب هم
سه تا مرحله وجود قواعد
تأسیس، تدوین،
تدوین قواعد.
نه ببین تدوین که
قواعد در لسان رسول مکرم اسلام
ده تأسیس. ببینیم تأسیس قواعدی به عنوان علم اصول یک مرحله است.
مدرسان تأسیس قواعد نگرفت.
چرا؟
مدرسان در بعضی موارد تا اونم از باب ناچاری ما در روایات میگیم که اینجا امام صادق علیه السلام در سرد این بود که شیوه به ما یاد بده.
خب همون تموم دیگه. خب پس تأسیس دست ایشون
قاعده نبوده.
چرا؟ ببینید در جهت تعلیم قواعدی رو در علم اصول امام صادق در بیاناتشون به اصحاب یاد دادن. یکی
ما میگیم این بیان قاعده است که در زمان غیبت در آینده که به امام دسترسی نداشتی تخیل.
بله. خب یه قاعده اصولی است دیگه.
میشه بیان و تخیل.
نه ببینید یه قاعده اصولی است که در مقام حل یه مشکل ارائه میشه. اما تا زمان خود امام هست که نیاز نیست.
چه کسی اول شخصی که اومده اینها رو از ادله استخراج کرده شافعی؟ چه کسی تدوین کرده ابن هشام؟
نه ببینید تدوین رو یا تدوین منظورتون تصنیفه؟ اگه تصنیف باشه که یعنی کتاب نوشته شده، بله ابن هشام ده. بله. ولی در وضع میگن نه. بعضی میگن که اول کسی که علم اصول رو وضع کرد، نه نه چینش، نه 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 تأسیس کرد، نه تأسیس هم ندارم در زمان پیامبر، نه نه در زمان امام صادق.
توضیحی شما نمی‌دهید
اهل بیت اینجوری فرمودن،
همین کلام تو کلام پیغمبر اکرم
کدوم کلام؟ نه همین بحث حل بین اخبار معارض در بیان پیامبر نبوده، در زمان امام صادق مطرح نه اخبار متعارضه بوده یک نکته است، اما این که راه حل حل تعارض بهش بده در بیان پیغمبر وجود نداره، در بیان امام صادق و امام باقر وجود داره. نه از اون زمان. ببین اصل تأسیس به زمان امام صادق برمیگرده، بحثی درش نیست. بعضی آمدن گفتن که نه تأسیس توسط شافعی صورت گرفته. آم بوده خاص بوده، ما نمیگیم نبوده که.
بس مثلا راجع به خصوصا مشخصا راجع به حجت خبر واحد ما خود تو قرآن آیه داریم.
خب نه ولی ببینید نه حالا ما که آیه داریم که ما در بحث اصلا بحث حجیت خبر واحد که مر میگه به زمان سید مرتضی و حرفا اینا بعد اصلا، یعنی بحث این که خبر واحد حجتون ام لا از اون زمان آغاز شده، اما این که حالا ما دلیلش رو در آیات پیدا کنیم استناد به آیات بکنیم اون نکته دیگه ایه. این معناش این نیست که در علم اصول در قرآن تأسیس شده که
این بحث راجع به سیر قواعد اصولی درسته دلیلش در کلام امام صادق علیه السلام
برد. نه دلیلش نه 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 راه حل
بحث بشه از
نه ببینید نه نه راه حل تعارض رو امام صادق داره بیان میکنه. این راه حل تعارض بیان کنه یه قاعده اصولیه، این قواعد این چنینی در بیان امام تأسیس قواعد در جهت حل مشکلات تعارضات، این خودش یکی از راهکارهای علم اصول دیگه. این در چه زمان کلیدش خورده شد؟ در زمان امام صادق و امام باقر. نه حجیت خبر واحد ببینید نمیتونه ما بگیم، ببینید خیلی چیزها ما دلیلشو در قرآن ممکنه پیدا کنیم، اما دلیل ما میاریم، نه اینکه در قرآن نگاهی به حجیت خبر واحد بوده، ما از اون استفاده میکنیم حجیت خبر واحد رو، نه اینکه حجیت خبر واحد نظر داشته به عنوان یک مسئله اصولی. نه
تو خیلی از احکام استناد
میکنم در روایت امیرالمومنین. خب نه احکام مشکلی نداره که، ما استناد میکنیم، نه اینکه اونجا بله ببینید قواعد فقهی با قواعد اصولی تفاوتش در همینه. در قواعد فقهی نه ما قواعد اصولی ما نه بگید آقا شما یه قاعده اصولی بگید در زمان پیغمبر قاعده اصول تأسیس شد، نیست دیگه. اصلا مراجعه میکردن به پیغمبر، از پیغمبر عقص میکردن، از زمینه اجتهاد وجود نداشت اصلا. بیجنون بحث اجتهاد از چه زمان آغاز شد؟ بعد از رسالت پیغمبر، اونم توسط اهل سنت. بازم شیعه به سمت اجتهاد نیامد اصلا. چرا؟ چون مرجعش وجود داشت، مأخذش وجود داشت برای اخذ احکام، دسترسی به احکام توسط معصومین براش وجود داشت، معنا نداشت اجتهاد بکنه. بله امام صادق و امام باقر در جهت تعلیم نسبت به بعد از عصر غیبت نحوه هایی از مسائل علم اصول رو در زمان بعد از غیبت یعنی نظر به اون زمان تعلیم دادن، اشاره کردن، اما استفاده نشد. این که بگیم در زمان خود ائمه معصومین از اون استفاده بشه. بعضی از زمان این بود که بعضی میگن مؤسس علم اصول شافعی است، مثل شیخ ابو زهره که دارد که والجمهور من الفقها یقرون للشافعی به اسبقیته به وضع علم الاصول. و اولین کسی که در بعضی از مسائل علم اصول کتاب تصنیف کرده است هشام ابن حکم. گفتم ابن هشام؟ من گفتم هشام ابن حکم. بله حالا بله حالا عرض میکنم.
حالا این وقتی که اهل سنت مراجعه کنم به این نوشته جات ما و که شما میگیره دیگران نوشتن تحت عنوان اصول
شیعه نقل شده از اینها.
نه نقل شده
از اونای دیگه هم نیست. همون هم که ادعا میکنن اول مصنف خدمت شما عرض بشه در اصول الفقه امام شافعی است، اون هم در واقع کتاب اصولی خاص اصلا نداره و ادعا میکنن که امام شافعی اول مصنف، اون هم وجود نداره ولی نقل شده. ببینید بعضی از کتاب از بین رفته. حالا عرض میکنیم ها شاگرد امام صادق علیه السلام است که کتابی طبق نقل با عنوان الالفاظ و مباحثها و نیز یونس ابن عبدالرحمن شاگرد امام کاظم است که طبق نقل کتاب اختلاف الحدیث
کتاب هشام
بن حکم چیه؟ الالفاظ و مباحثها طبق نقلی که شده دست نیست جنوم اینا اختلاف الحدیث و مسائله کتاب یونس ابن عبدالرحمن. بله اول کسی که تصنیف در مسائل علم اصول داشتن هشام ابن حکم شاگرد امام صادق با عنوان کتابی به نام الالفاظ و مباحثها و بعد از او یونس ابن عبدالرحمن با کتابی با عنوان اختلاف الحدیث و مسائله شناخته می شوند. بعضی هم گفتن اول کسی که در اصول الفقه کتابی را تصنیف کرده است شافعی است. و بعضی دیگر گفتن اول مصنف در اصول فقه ابو یوسف یا ابو ابن ابراهیم مقدم بر شافعی می باشد. یعقوب ابن ابراهیم مقدم بر شافعی می باشد. چنان که بعضی دیگر گفتن اول مصنف در علم اصول محمد ابن حسن شیبانی فقیه عراق، حسن شیبانی فقیه عراق است که او هم مقدم بر شافعی می باشد، چون محمد ابن حسن 182 فوت کرده و شافعی 204. میگن اون مقدم بر ایشونه. حالا اینا البته طبق نقل ممکنه نه این سن نیست که خیلی فاصله داشته باشه با هم دیگه و چه بسا ممکنه که نه مصنف اصلی مثلا خود شافعی باشه، اما طبق نقل گفته شده. حالا ای حالین بعد از عصر غیبت امامیه هم کجا رو؟
این کتاب
مثلا هشام بن حکم اسمش اساسش اساسشو این کتاب چیز شهید سید حسن صدر که یک کتابی نوشته به نام اصل و تشریع یادم رفته اسم کتابشه، که در خصوص همین خدمت شما عرض بشه اختراع علوم اسلامیست، در خصوص اختراع علوم اسلامیست، و اون باز به مناشه اینها اشاره کرده. حالا آیه چیز اگر یه وقتی مآخذشو پیدا نکرده آقای میمرزی، باز بگید که من دارم مآخذشو در نوشته هم اینها، که این کتاب ها در کجا نقل شده. ها تأسیس و شیعه علوم الاسلام،
همون که اسم کتاب رو نگفته، این اسم کتاب هر رساله
گفته، الالفاظ و مباحثه ها رو چرا نگفته؟ چرا؟ نه هست در اونجا مطرح، اول اگر نبودم باز من مآخذشو دارم، اگر چیز بود میگم خدمت شما. خب بله، عرض میکنیم بعد از عصر غیبت امامیه نیز به لحاظ نیازی که پیدا کردن یعنی در عصر غیبت منظور دیگه، بله، به استعمال قواعد اصولی و استناد به اونها در استنباط احکام روی آوردن، و این حرکت تا کنون ادامه پیدا کرده و با گذشت زمان مباحث تکمیلی در جهت تتمیم مسائل علم اصول صورت گرفته است و در این خصوص در اعصار مختلف تألیفات متعدد و گوناگونی توسط اندیشمندان اصولی امامیه منتشر شده و تا کنون هم ادامه داشته است. یک گزارش مختصری از علم اصول که حالا مؤسسش لااقل بدونیم چیه، و الا خب بحث علم اصول باز ادوار مختلفی داره خودش. ما میتونیم دوره های تطور علم اصول رو به چند دوره تقریبا تقسیم کنیم، دوره تأسیسش، بعد دوره استنادش، بعد دوره خدمت شما عرض بشه که تورمش، که مقدار مثلا دوره تورم مثلا رسیده، بعد دوره تنقیهش. یعنی اینها همه دوره های مختلف است که علم اصول تقریبا طی کرده و به این مجموعه رسیده که امروز تقریبا ما با اون مواجه هستیم. امر ششم و آخرین امری که جا داره مورد اشاره قرار بگیرد، هرچند قضیه تقریبا روشن هست، فائده اصول الفقه هست و عرض میکنیم که همون طوری که از مباحث گذشته روشن میشود، فائده علم اصول فقه استنباط احکام فقهی از اموری است که شارع مقدس در مقام جعل شرعی صادر کرده و این امور از طرق مختلفی مثل کتاب، سنت، اجماع و یا سیر به دست ما رسیده است. اینم در حقیقت قاید و فائده این شش امری که حالا دیگه جا داشت. این دوتا امر آخری هم هرچند تقریبا خیلی شاید بعضی مطرح نمی کنن و مطرح نکردن، اما به جهت تکمیل اون اموری که به عنوان مبادی علم اصول شناخته میشه، چون در بحث مبادی اکثر کسانی که مبادی رو حالا در هر علمی از علوم مطرح میکنن، غایت هم مطرح میکنن، تقسیم رو مطرح میکنن، تعریف رو مطرح میکنن، موضوع رو مطرح میکنن، اما در کتاب های موجود الان در حال حاضر ما عمدتا یا تعریف رو عرض میکنن بیان میکنن و یا چیز رو موضوع رو، یعنی این دوتا رو بیشتر بهش میپردازن دیگه، از ذکر سایر موارد اجتناب میکنن، حالا یا احساس میکنن نیاز نیست. ولی اگر ما به عنوان مبادی علم اصول بخوایم بحثا رو تکمیل کنیم، جا در حداقل در همین حدی که الان مورد اشاره قرار گرفت این دو مطلب هم ذکر بشه. خب این تمام کلام در رابطه با مرحله اول. ما گفتیم امور مقدماتی اصول فقه رو ما باید به دو قسم تقسیم کنیم، یکی اموری که به عنوان مبادی علم اصول شناخته میشون که شد تعریف علم اصول، شد موضوع علم اصول، فرق موضوع علم اصول با مثلا قواعد فقهی و همین مباحثی که تا کنون داشتیم. اما مرحله دوم مربوط به اموری است که
کتاب الرساله که اول کتاب علم اصولی که علی شاطبی
بر رساله موجوده،
بر رساله موجود نیست، اما کتابی که از هشام بن حکم نقل کرده در احفاظ و مغازه ها
نه موجود نیست. اون الرساله بله الرساله موجوده از شافعی، ولی خب در این که ایشون اول مصنف بوده یا نبوده حرفه، ولی در اصل انتساب الرساله باز اختلافه که آیا واقعا این الرساله متعلق به شافعی هست یا نیست.
آیا این کتاب هست تو به زبانهای انگلیسی و عربی و
بله الرساله وجود داره؟ نه
امروز هم داره تدریس میشه. بعد ما وقتی تحقیق میکنیم این کتاب هست، کتابایی هم که مثلا به هشام بن حکم شما نسبت دادی اسمش هم نیست. بعد حالا گیرم که
اسمشون چرا نباشه، اسمشون هست
توی چیزم سرچ کردم
نبوده، حالا من مؤاخذشون میگم در میارم
بعد سر در کجا آورده
اینا بله
در 13 اون نوشته،
حالا من میگم بهتون
مؤاخذ اصلیش مال بعد فرض کنید چنین اسمی بخواد باشه، چنین کتابی که وجود نداره، کتاب شافعی وجود داره. بعد ما با آسونی نظریه
نه ما الان نگفتیم، ما نهایت گفتیم اول مؤسس امام صادق و امام کاظم در تأسیس، اما در بحث تدوین ما هیچ نتیجه ای نگرفتیم. ما گفتیم که آقا میگن این است، میگن این است، میگن این است و این است، ما بیشتر از این دیگه چیزی نگفتیم. که گفتیم میگن اول ما کسی که تصنیف کرده خدمت شما عرض بشه، اول مثلا انتصاب میدن به هشام، دوم انتصاب میدن به یونس بن عبدالرحمن، بله بعد این حرف ها اینا هم گفته شده. اگر اون کتاب ها واقعا وجود یعنی صادر شده باشه، تعلیم شده باشه، ولو نباشه، ولو الان وجود نداشته باشه، اصل صدورشون، اصل تصنیفشون ثابت شود، خب اونا اول مصنفن
ثابت.
چرا نه؟ حالا مواخذش من میگم که کجا اینا رو نقل کردن. نه اینا رو مواخذش من میگم،
کتاب شافعی هست اسم کتاب
نه آیه آلستان میگه کتاب شوالا وجود داره، اونا وجود نداره، آخه کار نداریم به وجودش، خیلی از کتاب ها از بین رفته در گذشته بوده.
ما اشکال نداره که شما یه بستری رو بگید که برگرد رو قرن سوم و قرن چهارم کتاب رو نقل میکنید، از قرن دوم راوی رو نقل میکنید، از قرن سیزدهم
نه نه ایشون هم که صد نقل میکنه باز از مواخذی نقل میکنه. حالا ما مواخذشو میگیم، میگیم خدمتتون، حالا اگر پیدا نکردید مواخذشو بگید من میگم.
شما عبارتتون درست کنید علی الظاهر و بلکه علی التحقیق عند السید الصدر میتوانیم.
نه اندیشون نمیخوام بگیم، ما حرفمون اینه، اگر ما میگیم اگر اینها صادر شده باشه و ثابت بشه در مواخذی نقل شده باشه که این کتاب ها تصنیف شده، اینا مقدم میشن.
علی الظاهر هم پایین‌تره، شما گفتید علی الظاهر و بلکه علی التحقیق، علی الظاهر هم پایین‌تره، یه مراجعه به کتاب مرحوم صدر و این که علی الظاهر نشده که
نه ایشون که همطوری نمیاد که نمیاد که همطور مثلا اینو نسبت بده. نه نه صبر بکنید، اگر آقای میرمعزی مأخذ رو شما اگر مأخذشون پیدا نکرد ما میگیم میگیم به ایشون، ما مأخذ داریم، ما لازم نیست که آقای آلستانی چون ملا نویس نیستید خارج نه چون خارج خون هستید لازم نیست ما هر چیزی رو آدرس بدیم، باید خود آدرس رو پیدا کنید. نه اگر ما آدرسی رو ذکر نمی کنیم یعنی که برید پیدا کنید، اگر نکردید به ما بگید ما بهتون میگیم.
شما دارید مدعی میشید آره. از ظاهر و بلکه علت تحقیق،
خب حالا میگیم بهتون
علت تحقیق و سیر بحث تا آره. باشه که ما من یکی اینجا می‌نویسم از این در میرم بیرون احساس افتخار می‌کنم که امروز مطالبی رو نوشتم که استاد من تحقیق کرد. و اگر بنابراین
حالا ما اینجا الان
ویکی‌پدیا
نه نه
تمام اساس مطلب زیر سوال بره برام
نه 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 دقت بکنید شما اونی رو که ما در اینجا ذکر کردیم بعضی رو عنوان قیل گفتیم بعضی رو به عنوان قیل نگفتیم گفتیم ظاهرا اول کسانی که در علم اصول تصنیف داشتن این بزرگواران بودند اگر این نقل درباره اینها در جایی برای ما از آن ایجاد کنه نقلی که مطرح میشه که این کتابها رو اینا نوشتن ولو الان اصلا وجود نداشته باشه خیلی از کتابها نوشته شده الان وجود نداره این ما رو به اینجا میرسونه پس مصنف اینها هستن نه شافعی اگر شما بگید نه اون نقلی که مطرح کردید آقا این نقل قابل اعتماد نیست نکته ای
بحث
مصوبه
چیز دیگه شما به تاریخ علم اصول از بحث محققی مثل شما انتظار این است که تاریخچه
علم حالا من اینجا امروز ذکر نکردم دیگه حالا بعد میگم
جزوه رو دستشون میگیره
شما
جزوه رو چاپ میکنه تو مدرسه فقاعد گذاشته میشه به حوزه علمی استفاده کنن و حوزه مسیر
شما اگر ماخذشو پیدا نکردید ما ماخذشو میگیم آره همون
میگیم
خب حالا اشکال نداره یک ورده شما تحقیق کنید مشکل نداره نه شما صبر بکنید اگر ماخذو این چیز نشود بگید من ماخذ رو میگم کجاست
آره اشباب
امثال فرمودید بله
اشباب امثال
یعنی الاشباه و النظائر که قاعدتا در کتاب ها نوشته میشه که تشبیه و تمثیل فلان به فلان در کتب اهل سنت اینطوره نه اشباه اعم از قیاسه آره اشباه و امثال اعم از قیاسه قیاس اون ارکان خاص خودشو داره اما اشباه اعم از
کتاب مشابهش
داره چرا الرساله خب خب بل مرحله دوم اموری بود که بله
این فایده در از بحثه
الان چه فرقی میکنه در منافی؟ بگید نه در این علم اصول غرض چه تفاوتی با فایده میکنه؟ بله روز سمانیه وجود داره درسته
غرض رو آقای میگم غرض نیست مثلا میگم که یه دور تمیز حق از باطل داریم یه دور مسئولیت فکر از خطا داریم یکی رو فایده منطق میدونه یکی غرض داریم
حالا در بعض از علوم این تصویر نداره که ما اینا رو از هم تب الان شما در علم اصول نمیشه بگیم فایده یک چیزه غرض یک چیزه غرض از تدوین علم اصول همین استنباط احکام بوده فایدهش هم همینه لذا ما میگیم قواعد علم اصولی قواعدی است که جز شأنیت برای استنباط نداره و فقط چی؟ برای هدف از تأسیس علم اصول هم همین استنباط احکام شرعی بوده لذا فرق نمیبینیم داریم خب مرحله دوم اموری است که
تحصیل
و
ملکه
استنباط
باشه
مثلا فایده اش
تو
نما بکارگیری نه حالا اون ملکه استنباط که بله خب حالا میتونیم هم یک فرق دیگه مثلا غرض تحصیل قواعد مربوط به فلان اموره اینا میتونیم گفت که بگیم آقا غرض تحصیل و تعیین و آشنایی همون تعرفی که ما گفتیم تعرف نسبت به قواعد مربوط به اموری است که در مقام جعل شرعی صادر شده هدف چیه؟
فایده
چیه؟ فایده استنباط احکامه یعنی فایده مترتب بر این استنباط اینم میشه مطرح کرد یعنی به نحوی در بیان گفته بشه که غرض از تأسیس علم اصول تعرف و آشنایی با قواعد مربوط به اموری است که در مقام جعل شرعی صادر شدن و فایده علم اصول عبارت است از استنباط احکام شرعی حالا این میتونید اضافه کنید در واقع در عنوانم بدید مثلا فایده و غرض یا غرض و فایده علم اصول به قواعدی مربوط به اموری که در مقام جعل شرعی از شارع صادر شده که ما با او قواعد آشنا بشیم، شناساییشون کنیم. و فایده چی میشه؟ فایده این تعرف میشه استنباط احکام شرعی. خب مرحله دوم مربوط به اموری است که مرتبط به ادله احکام شرعی هستند، خود ادله نیستند، مرتبط به ادله احکام شرعی بوده و شایسته است به عنوان امور مقدماتی مطرح بشوند. و در این خصوص مباحثی باید مطرح شود. مبحث اول راجع به حکم است، تعریف حکم، تقسیم حکم و مطالبی که مربوط به حکم هست. تا برسیم انشاءالله.